ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف. در این برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که روند خروج افراد توسط امریکا از افغانستان ادامه دارد. هرچند داعش مسئولیت چندین حمله را بعد از به قدرت رسیدن طالبان به عهده گرفته، طالبان میگویند که این گروه تضعیف شده است. اما یک تحلیلگر میگوید
امروز طالبان دقیق اشتباه جمهوریت تکرار میکنند و دارند که این تهدید بزرگ نادیده میگیرند.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. افزایش موارد مرض کووید 19 در جرمنی. دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان بدون امتحان سالانه به صنوف بلند ارتقا می کنند. سخنگوی وزارت معرف حکومت طالبان می گوید
امتحانات سالانه صنوف اول الی ششم از دختران و پسران گرفته خواهد شد، اما دختران بالاتر از صنف هفت بدون امتحان ارتقا خواهند کرد تا سال تعلیمیشان ضایع نشود.
و در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را خواهید شنید.
متاسفانه وضعیت اقتصادی طوری است که به می 95 هم متوقف نخواهد شد و سقوط افغانی در برابر اسعار زیادتر خواهد شد.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی اوضاع افغانستان چهارشنبه نشسته را برگزار خواهد کرد. تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و اندونزیا امروز به میدان می‌روند و جرمنی با شمار بی‌پیشینه موارد ویروس کرونا در حال مجادله است. سلام، خوش آمدید. جعفر احمدی هستم. قرار است که شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا در مورد افغانستان نشست را برگزار کند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در توییتر نوشته است که در این نشست ساعت 12:30 شب اوضاع جاری در افغانستان بحث خواهد شد و بررسی خواهد شد و دبرا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در مورد اوضاع این کشور معلومات خواهد داد. سازمان ملل متحد گفته که می خواهد به میلیون ها تن در افغانستان کمک کند، کسانی که با نزدیک شدن فصل زمستان به مواد غذایی و سوخت نیاز دارند. برنامه جهانی غذا گفته که حدود 95% افغان ها به اندازه کافی به مواد غذایی دسترسی ندارند و از این میان 9 میلیون تن با قحطی روبرو هستند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR می گوید که با توجه به نزدیک شدن فصل زمستان، تلاش های خود برای ایجاد سرپناه به بیجا شدگان داخلی را افزایش می دهد. این اداره دیروز در توییتر از این تصمیمش خبر داد. به گفته UNHCR از اول ماه آگست به این سو بر اساس برنامه پرداخت پول به مردم برای ایجاد سرپناه به خودشان با بیش از 7700 تن کمک کرده. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM دیروز گفت که نزدیک 6 میلیون تن به اثر عوامل از جمله جنگ و خشکسالی در افغانستان بیجا شدند. این سازمان افزوده که برای جلوگیری از فاجعه بشری در این کشور به اقدامات بیشتر نیاز است. ائتلاف نهادهای کمک کننده به انتقال افغانانی که گفته می شود زندگیشان در زیر حاکمیت طالبان در افغانستان با خطر روبروست، خواهان کمک بیشتر ایالات متحده و دیگر کشورها در این بخش شده. اعضای این ائتلاف دیروز در دیدار با انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از طریق ویدیو کانفرانس تأکید کردند که امریکا و دیگر کشورها منابع اضافی را برای کمک به خروج به گفته آنها ده ها هزار تن از افغانستان اختصاص دهند. بر اساس گزارش ها شمار همکاران نیروهای بین المللی و ماموریت های سیاسی در افغانستان که همراه با خانواده هایشان از این کشور منتقل شدند به حدود 125 هزار تن می رسد. جرمنی با شمار بی پیشینه موارد ویروس کرونا در حال مجادله است. این در حالی است که کشورها در سراسر اروپا در مورد اقدامات شدید برای مبارزه با موج تازه ویروس غور می کنند. به گزارش خبرگزاری دی پی جرمنی در 24 ساعت گذشته بیش از 23600 رویداد تازه ویروس کرونا و 43 مورد مرگ و میر در این کشور ثبت شده. در اتریش بر افرادی که واکسین ویروس کرونا تطبیق نشدند محدودیت وضع شده. در فرانسه پوشیدن ماسک اجباری و شرایط سخت بر ورود افراد از کشورهای وضع شده که شاهد گسترش موارد ویروس کرونا هستند. و قرار است که مسابقه تدارکاتی تیم‌های ملی فوتبال افغانستان به اندونزی امروز در شهر انتالیای ترکیه برگزار شود. فدراسیون فوتبال افغانستان در فیسبوک خود نوشته که دو کشور ساعت 6:30 امروز به وقت افغانستان به مسافه هم خواهند رفت. اعضای تیم فوتبال افغانستان چند روز پیش برای آمادگی‌ها در این مورد به ترکیه رفتند. پس از سقوط کابل به دست طالبان در 15 ماه آگوست، این نخستین مسابقه تیم ملی فوتبال افغانستان است. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که ماموریت بیرون کردن همکاران نیروهای آمریکایی از افغانستان تا هنوز ادامه دارد. وزارت خارجه آمریکا گفته است که پس از 31 ماه آگوست 435 آمریکایی و بیش از 300 افغانی که اسناد آمریکایی با خود داشتند را به گونه مستقیم از افغانستان بیرون کردند. پس از 31 آگوست که نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شدند، در حالی که پروسه تخلیه اتباعی خارجی و افغانهایی که فکر میکنند تهدید متوجه زندگیشان است ادامه دارد، هنوز هم هزارها خارجی و همکاران افغانشان توقع بیرون شدن از افغانستان را دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که روند تخلیه شهروندان خارجی و همکاران نیروهای خارجی از افغانستان ادامه دارد، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان مصروف دیدارها در منطقه برای به میان آوردن اجماع در مسئله افغانستان است. تام ویست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان به تازگی در مورد موقف‌های واشنگتن و مسکو در مورد افغانستان در مسکو گفتگو کردند. آقای ویست در صفحه تویتر خود نوشته است امروز در مسکو با زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور پوتین و ویندی کوتوف معاون شورای امنیت ملاقات کردم و در مورد منافع مشترک در افغانستان گفتگو کردیم. نیاز است که طالبان باید تعهداتشان را با جامعه جهانی عملی سازند. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور پوتین پس از این ملاقات به رسانه ها گفت که با آقای تام ویست در مسکو در مورد حال تمام مسائل مربوط به افغانستان گفتگو کرده است. در این حال آقای کابلوف گفت که هرچند طالبان تلاش میکنند که تعهداتشان را عملی سازند، اما این تلاش ها بسیار کند است. در این حال وزارت خارجه آمریکا گفته است که هنوز هم روند بیرون ساختن شهروندان آمریکایی و همکاران افغانشان از افغانستان ادامه دارد. نیت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ناوقت روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت
حالا البته این پایان ماموریت دوامدار ما نیست که اتباعی امریکایی باشندگان قانونی و دائمی و آن دفخانهایی که با ما تعهد دارند این ماموریت ادامه داشت و دارد، اما این یک گام مهم است. ما از 31 آگوست به این طرف گفته ایم که این هدف ماست و ما برای این افراد هر گونه کمکی را آماده می سازیم که می توانیم و ما توانسته ایم که در این بخش کارهای خوب را انجام دهیم و در آینده نیز به آن ادامه می دهیم.
آقای پرایس این را نیز گفت که پس از 31 اگست که نیروهای خارجی افغانستان را ترک کردند، 760 آمریکایی و همکاران افغانشان که اسناد قانونی داشتند به گونه مستقیم از افغانستان بیرون ساخته شدند. اما بعد تازگی روز دوشنبه نمایندگان جمهوری خواه جنایی مخالف جو بایدن در کمیته روابط خارجه مجلس نمایندگان آمریکا در یک نامه رسمی خواستند که 34 تن از مقامهای اداره بایدن باید در مورد چگونگی روش عملیات تخلیه نیروهای آمریکایی و همکاران افغانشان به پرسش‌هایشان پاسخ بگویند. اما جو بایدن و کابینه‌اش همواره از روند تخلیه از افغانستان دفاع کرده و گفتند که آمریکا به اهداف خود در افغانستان رسیده بود. این در حال است که بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز از ماه آگوست به این طرف آمریکا کم و بیش 124,000 تن را در ماموریت تخلیه و پس از آن از افغانستان بیرون کرده است. اما هنوز هم هزاران افغان که به گونه مستقیم و غیر مستقیم با آمریکا کار کردند توقع بیرون شدن از افغانستان را دارند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
در حالی که گروه داعش مسئولیت چندین حمله را در ولایات مختلف افغانستان به عهده گرفته، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان می‌گوید که این گروه با گذشت هر روز تضعیف می‌شود. با گفته امیرخان متقی، داعش برای دوام جنگ در افغانستان هیچ گونه بهانه و مشروعیت ندارد و بهتر است که دست از ویرانی بردارد. از سوی دیگر حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، میگوید برای تامین امنیت و ثبات در افغانستان راه درازی در پیش است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از حاکمیت طالبان، گروه داعش 5 حمله بزرگ و شماری از حملات دیگر را انجام داده است که هدف آن طالبان و غیر نظامیان بودند. از میان این حملات بزرگ، 3 مورد آن در کابل و 2 مورد دیگر در کندوز و کندهار رخ دادند. این حملات تلفات زیادی را در پی داشته، اما با این همه طالبان داعش را یک تهدید جدی نمی‌دانند. امیرخان متقی، سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان، گفته است که آنان داعش را شکست داده اند و این گروه هر روز تضعیف می شود. آقای متقی در گفتگوی با تلویزیون خیبر نیوز پاکستان گفته است گروه داعش در 70% خاک افغانستان به گونه کامل از بین رفته و در 30% دیگر فعالیتش در حال تضعیف شدن است.
داعش در مناطق تازه پنهان بود که اکنون برخواسته است. فعالیت‌هایشان در این مناطق هم زیاد نشده است، بلکه با گذشت هر روز ضعیف می شود. از این معلوم می شود که عملیات، فعالیت و کنترل ما در مناطق با گذشت هر روز بهتر می شود. ما امیدوار هستیم که این مشکل در آینده پایان یابد. خواست ما هم از داعش این است که چرا جنگ و برای چی جنگ می کنی؟
آقای متقی هم از رسانه ها انتقاد کرده که تصویری نادرست از افغانستان نشر می کنند و در مقابل حکومت یونان راهبرد جنگی را پیش می برند. اما آگاهان سیاسی می گویند که حکومت طالبان تهدید داعش را خیلی سطحی می نگرد و این بزرگترین اشتباه است. شفیق همدم، یکی از این آگاهان، در رادیو آزادی گفت
مردم شاهدی بودند که یکی از عواملی که جمهوریت سقوط کرد همین کتمان حقایق و تهدیدات جدی که توسط طالبان و داعش به حکومت مواجه شده بود کتمان میشد. امروز طالبان دقیقا اشتباه جمهوریت تکرار میکنن و دارن که این تهدید بزرگ نادیده میگیرن و مردم ناخبر نگه دارن.
پیش از حمله شامی روز شنبه در کابل، بر روز جمعه نیز نمازگزاران در مسجد در ورسولی اسپینغر ولایت ننگرهار هدف انفجاری قرار گرفتن که در نتیجه 3 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. این گونه رویدادها امیدها برای تامین امنیت و ثبات در سراسر افغانستان را با تهدید مواجه میکند. از سوی دیگر حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، با اشاره به این حملات میگوید افغانستان راه درازی را برای تامین امنیت و ثبات در پیش دارد. آقای کرزی روز گذشته در نشست آنلاین علمای جهان اسلام در پیوند به تحولات اخیر در افغانستان گفت که جامعه اسلامی با خطر افرادگرایی مواجه است و برخی ها تلاش میکنند که از دین به منظور ایجاد بدبینی و کشتار استفاده کنند. آقای کرزی داعش را یک پدیده وارداتی دانست و افسود که این گروه هیچ رابطه با تاریخ و فرهنگ افغانستان ندارد. در افغانستان هم در پیوند به فعالیت های داعش موضع واحدی وجود ندارد. در نظام جمهوری پیشین هم شماری از مقام ها این گروه را همکار نزدیک طالبان می دانستند. اما طالبان میگوید که بدایش به عنوان یک دشمن می‌نگرد و قبل از حاکمیتش هم در مناطق مختلف با این گروه درگیری داشته است.
کاروان زهر، ویژه برنامه مواد مخدر، چه سرنوشت در انتظار معتادان است؟ راه‌های بیرون رفت کدام هاست؟ برنامه کاروان زهر چهارشنبه ها و شنبه ها ساعت 1:30 به وقت کابل از رادیو آزادی.
و حالا هم مرور داریم بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید در سال جاری خورشیدی میزان واردات و صادرات این کشور از رای زمین با ازبکستان به حدود 750 میلیون دلار میرسد. یونس مومن معاون این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت تاجران افغان بیشتر میوه تازه، قرقال، پوست و گیاهان طبی به ازبکستان صادر میکنند که به 200 میلیون دلار میرسد. آقای مومن میگوید در بخش واردات بیشتر وسایل برقی، مواد طبی و برخی مواد مورد نیاز شامل میباشد که سطح واردات به 550 میلیون دلار میرسد. مقام های این اتاق ابراز امیدواری می کنند که در آینده نزدیک میزان صادرات بیشتر از این افزایش یابد. در افغانستان بانک امروز برای ثابت نگه داشتن پول افغانی 10 میلیون دلار به بازار اعلام میکند. در یک خبرنامه این بانک آمده است این کار به هدف بلند بردن ارزش پول افغانی صورت میگیرد. در افغانستان بانک در حال این اقدام را میکند که روز گذشته یک دلار به ارزش 93 افغانی مبادله میشد. بر اساس گزارش ها با پایین آمدن ارزش افغانی در برابر دلار قیمت مواد خوراکی نیز افزایش یافته است. این هم نرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 92 افغانی و 80 پول، 1 یورو 104 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 121 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 24 افغانی و 20 پول، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 32 پول و 1000 روپیه پاکستانی 504 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، باز هم مطالب در مورد افغانستان داریم، اما حالا توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. میزان ابتلا به ویروس کرونا در جرمنی به طور بی پیشینه افزایش یافته. حالا کسانی که واکسین نکردند با محدودیت بیشتر روبرو شدند. چند کشور اروپایی دیگر هم بر تطبیق واکسین ضد کرونا تمرکز کردند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
جرمنی با افزایش بی سابقه موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا روبروست. انستیتوت رابرت کاخ امروز گزارش کرد که میزان ابتلا به کرونا در هر 100,000 نفر در 7 روز گذشته از مرز 300 نفر گذشته که در مقایسه با هفته گذشته افزایش 50% را نشان می دهد. جرمنی با موج چهارم همگیری کرونا درگیر است. قبلا گزارش شده بود که در 24 ساعت گذشته میزان ابتلا به کرونا برای خستین بار به بیش از 50,000 رسیده. یکی از انتقادها این است که میزان واکسیناسیون در جرمنی پایین است، یعنی که تنها 67.5% به طور کامل واکسین شدند. به اساس گزارش ها دلتا نوع جهش یافته ویروس کرونا عمدتاً در میان کسانی که واکسین نشدند بیشتر شیوع یافته. همچنین در این مورد صحبت می شود که محدودیت های بیشتر بر افرادی که واکسین نشدند وضع خواهد شد. به تازگی آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی از هموطنان خود خواست که واکسین کنند. او در پادکست هفتگی خود گفت که بسیار نگران وضعیت است و هشدار داد که هفته های سخت در پیش روست. مرکل افزود که با همبستگی و فکر کردن به حفاظت خود و دیگران در برابر ویروس می توان که به جرمنی کمک زیاد کرد. با فرا رسیدن زمستان اروپا در مجموع به کانون همگیری تبدیل شده و مقام های برخی از کشورها بیشتر بر تطبیق واکسین ضد کرونا تمرکز کردند. مثلا در ایتالیا از 1 ماه به این طرف کارگران مکلفند که واکسین کنند. اتریش اولین کشور در اتحادیه اروپا است که بر افرادی که واکسین نشدند محدودیت وضع کرده. به اساس برخی از گزارش ها افراد واکسین نشده تنها اجازه دارند که برای رفتن به وظیفه، خریداری مواد غذایی یا حالت اضطراری از خانه بیرون شوند. فرانسه پوشیدن ماسک را دوباره اجباری اعلام کرده و قوانین سفر به این کشور را هم تشدید کرده و هلند هم با فرارسیدن زمستان محدودیت های قسمی را اعلام کرده است.
Israel has many friends and allies.
Human rights is to go. Human rights is to go.
Российской Федерации неизменно
исходит.
Радио Азади, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزارت معارف طالبان می گوید دختران دانش آموز صنف 12 سال روان بدون سپری نمودن امتحان سالانه فارغ خواهند شد. نظر محمد عرفان، سخنگو و رئیس آگاهی عامه وزارت معارف حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت که به دختران دانش آموز از صنف 7 تا 11 ارتقا داده خواهد شد و متعلمین صنف 12 فارغ خواهند شد. آقای عرفان افزود به دلیل این که دختران پس از آزمون‌های 4.5 ماه به درس‌ها اشتراک نکردند و دادن آزمون‌های سالانه برایشان دشوار خواهد بود، این اقدام صورت می‌گیرد. با این حال دانش آموزان دختر می گویند که بر این تصمیم طالبان هم شک دارند و آینده ایشان ناروشن است. بیشتر در این گزارش مشنوید.
با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، از 3 ماه به این سو دروازه های آموزشی برای شمار دختران بستند. کمتر از یک هفته با آغاز آزمون های سالانه مکتب ها مانده است. طالبان به تازگی با اعلام یک برنامه تازه گفتند که از دختران صنف اول تا صنف 6 آزمون‌های سالانه گرفته خواهند شد. اما بر بنیاد این برنامه تازه دختران صنف 7 تا صنف 11 بدون دادن هیچ آزمونی ارتقا داده خواهند شد. نظر محمد عرفان، سخنگو و رئیس آگاهی عامه وزارت معارف حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت دختران صنف 12 نیز بدون سپری نمودن آزمون سالانه فارغ خواهند شد. او دلیل این کار را اشتراک نکردن دختران دانش آموز بالاتر از صنف 6 در درس ها عنوان کرده و میگوید دادن امتحان برای دختران پس از 3 ماه وقفه در دروس مشکل خواهد بود.
امتحانات سالانه از صنف اول الی ششم از دختران و پسران گرفته خواهد شد. همچنان پسران بالاتر از صنف هفتم الی دوازده نیز به گونه فیزیکی در امتحان حضور خواهند داشت. اما دختران بالاتر از صنف هفت بدون امتحان ارتقا خواهند کرد تا سال تعلیمیشان ضایع نشود.
با این حال دختران دانش آموز میگویند به گفته های طالبان نمیتوانند اعتماد کنند، زیرا در دور اول حکومتشان نیز چنین بحث هایی را مطرح کردند، اما دختران 5 سال از رفتن به مکتب محروم بودند. زهره 17 ساله باشنده مکروریان سوم و دانش آموز صنف 12 لیسه عالی الفتح است. او به رادیو آزادی میگوید از 2 سال گذشته به علت گسترش ویروس کرونا نتوانستند به گونه درست درس بخوانند و با آمدن طالبان نیز به مدت 3 ماه از درسها فاصله گرفتند. به نظر وی این کار طالبان به معنای بی سواد فارغ کردن دختران است.
از نظر ما که یک کار عقلانه نیست، چون یک سال ما در کرونا همطور ادر تیر شد، درس نخواندیم. صنف 11 ما از زمان بود که ما باید آمادگی کنکور میگرفتیم، درس میخواندیم و میرفتیم آمادگی با پنتون آمده میشدیم که تامتحان میدیم، به رشته های دلخواه خود کامیاب میشیم. رژیم جدید که آمد درس خوانده نتانستیم و فقط 3 ماه مکتب رفتن. اگر ما را فارغ هم بتن، مثل از این که نصف از جامعه را بی سواد فارغ میتن.
از سوی هم شبنم نورزی، فعال حقوق بشر و یکی از استادان در مکتب، در مخالفت با این تصمیم طالبان به رادیو آزادی میگوید این کار از سوی سطح سواد دانش آموزان را کاهش میدهد و از سوی هم احساس خلاقیت و آموزش را در آنان از بین میبرد.
من به این حیران هستم، یک استاد یک سال مکمل بالای 30 یا 40 دانش آموز زحمت میکشد، در خط مثال اینها قسم فارغ شوند که استاد در مورد سویه های آنها آگاهی نداشته باشد. استاد برای این امتحان میگیرد تا بداند که کدام متعلمش در یک سال زحمت کشیده و چقدر استعداد دارد. این کار باعث پریشانی استادان و متعلمین شده است. مکتب ختم تحصیل نه، بلکه برای کنکور یک آمادگی است. پس چگونه بدون امتحان و آمادگی به کنکور خواهند رفت؟ یا هم شاید طالبان امتحان کنکور را نیز اخذ نکنند و هر بی‌استعدادی به پوهنتون راه
یابد. در حالی که حکومت طالبان سرانجام پس از سپری شدن 3 ماه این تصمیم را برای دختران دانش آموز در مکاتب گرفتند، اما دانش آموزان پوهنتون‌های دولتی هنوز هم آینده ناروشن دارند. مسعود 24 ساله دانشجوی پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل از حکومت طالبان می‌خواهد تا هر چی زودتر در مورد سرنوشت محصلین تصمیم بگیرند.
تا حال ما شاید از این نیستیم که جای در دانشگاه یا کدام پوهنتون باز شده باشه این محصلین ما را، دانشجوهای ما را پریشان ساخته و در حالت بلا تکلیفی به سر میبرند که باز جبران از این ضایعات وقتی که هدر داده میشه این بسیار سنگین است. ما خواهش میکنیم ما محصلین از امارت اسلامی افغانستان که هرچه زودتر در مورد سرنوشت ما تصمیم بگیرند.
خواستیم در این مورد نظر مسئولان وزارت تحصیلات عالی طالبان را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر هیچ پاسخی دریافت نکردیم. با حاکمیت طالبان بر افغانستان جامعه تحصیلی به شدت متاثر شد، به گونه‌ای که با گذشت 3 ماه از حکومت طالبان شمار دختران دانش آموز بالاتر از صنف 7 مکتب و دانشجویان پوهنتون‌های دولتی هنوز خانه نشین هستند.
فکر نو با جوانان. جوان افغانستان امروز چی باور و دیدگاه های دارد؟ بحث های داغ روز از رادیو آزادی. سه شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده. تکرار این برنامه چهار شنبه ها ساعت 5:30 به وقت کابل.
تسلط طالبان بر افغانستان باعث رونق گرفتن کارگاه‌های آموزش حیاتی برای زنان در هرات شده است. در این کارگاه‌ها بسیاری از دختران فارغ مکاتب، پوهنتون‌ها و حتی برخی از دختران با تجربه در نهادهای دولتی دوره‌های 6 ماهه آموزش حیاتی را سپری می‌کنند. شمار از این دختران مصارف آموزشیشان را با این کار فراهم می‌سازند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
25 تن از دختران در این کارگاه حیاتی در شرک جبرئیل شهر هرات مصروف کار هستند. دو ماه می شود که فرزانه 24 ساله در این کارگاه حیاتی یاد می گیرد. او فارغ رشته اقتصاد از پوهنتون دولتی هرات است و 2 سال در بخش اداری ریاست اقتصاد هرات کار کرده، اما آمدن طالبان وی را خانه نشین کرده است.
ما قبلا در یکی از ادارات دولتی در ولایت هرات کار میکردم که با آمدن طالبان دیگه اجازه نیافتم به وظیفه خود برم و به کار خود ادامه بدم. ما با 16 سال تحصیل و همچنین بلدیت با زبان انگلیسی مجبورم خیاطی بیاموزم تا مصارف زندگی خود تامین کنم.
حدود 3 ماه از حاکمیت طالبان بر افغانستان میگذرد و در این مدت بیشتر از آن از کار کردن در اداره های دولتی و خصوصی محروم شده و هیچ امیدی برای بهبود وضعیت زندگیشان ندارند. دخترانی که ناامید از برگشت بر سر کارهایشان در ادارهای دولتی و خصوصی هستند، در کارگاه‌های خیاطی آموزش را آغاز کردند.
خانم‌ها در بخش پرداخت پول بخاطر یادگیری خیلی مشکل دارند.
پرداخت ماهواره 250 افغانی برای آموزش خیاطی برای دختران پول زیادی در زمان بیکاری به حساب می‌آید. رقیه حسینی 36 ساله یک از کارگاه‌های آموزش خیاطی در شهر هرات را مدیریت می‌کند و از رونق گرفتن کارش در زمان حاکمیت طالبان سخن می‌زند.
با آمدن طالبان به خاطر خانم‌ها از محیط‌های کاری و از محیط‌های مکتب آموزشی رانده شدن، به خاطر علاقه‌شان به خیاطی یادگیری خیاطی خیلی زیاد شده و شاگردای برای آموزش خیاطی من تقریباً 2 برابر شدن.
اما مریم جامیل‌عمدی رئیس پیشین اتاق تجارت و صنایع زنان هرات هشدار می‌دهد که در شرایط بد اقتصادی چانس پیدا کردن کار در میان فارغان دوره‌های خیاطی اندک است.
روی آوردن به مراکز آموزشی خیاطی و صنایع دستی اینا درد دوا نمیکنه، چون تقاضای وجود نداره، مشتری وجود نداره، اقتصاد مردم حالا به آن حدی نیست که برای خود لباس بدوزه، لباس تهیه کنه یا که این بازار رونق داشته باشه.
مقامات ملی طالبان در هرات تاکید دارند که روی طرز العمل برای از سرگیری کار زنان در نهادهای دولتی و خصوصی کار میکنند، اما نعیم الحق حقانی مسئول فرهنگی طالبان برای هرات جزئیاتی در مورد این طرز العمل ارائه نمی کند.
که مثلا افغانستان در حال ساختن یک پالیسی قوی در بخش تحصیلی، در بخش تعلیمی، در بخش کاری برای زنان سخت در حال تلاش هستند که یک پالیسی قابل پسند در حد کشور مثل افغانستان تلاش میکنه.
وضعیت این روزهای زنان در کارگاه‌های خیاطی شبیه دوران نخست حاکمیت طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی است. در آن زمان دختران و زنان با محروم شدن از حق آموزش و کار به یادگیری فن و حرفه روی آورده بودند. دختران افغان به شمول فرزانه از طالبان می‌خواهند که مانع آموزش و کارشان نشوند تا نیاز به یادگیری خیاطی نباشد و آنان مطابق بر رشته تحصیلیشان کار کنند.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرها.
قرار است که شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا در مورد افغانستان نشسته را برگزار کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید که با توجه به نزدیک شدن فصل زمستان تلاش‌های خود برای ایجاد سرپناه به بیجا شدگان داخلی را افزایش می‌دهد. ائتلاف نهادهای کمک کننده به روند انتقال افغانان که گفته می‌شود زندگیشان در زیر حاکمیت طالبان در افغانستان با خطر روبروست، خواهان کمک بیشتر ایالات متحده و دیگر کشورها در این بخش شده. جرمنی با شمار به پیشینه موارد ویروس کرونا در حال مجادله است. با گزارش خبرگزاری دی پی جرمنی در 24 ساعت گذشته بیش از 23600 رویداد تازه ویروس کرونا و 43 موارد مرگ و میر در این کشور ثبت شده. و قرار است که مسابقه تدارکاتی تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و اندونزیا امروز در شهر آنتالیای ترکیه 6:30 به وقت افغانستان برگزار شود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. و حالا هم توجه کنید به این برنامه.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید. از تسلط دوباره طالبان بر کابل پایتخت افغانستان امروز 3 ماه می گذرد. هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. در کنار این یکی از آزمون‌ها مسئله اقتصادی است. میلیاردها دلار پول افغانستان در ایالات متحده همچنان منجمد مانده و بسیاری از مردم از خراب شدن و خرابتر شدن وضعیت اقتصادیشان شکایت میکنند. به تازگی ارزش پول افغانی به پایین ترین سطح خود رسید، یعنی که یک دلار آمریکایی در بدل 95 افغانی مبادله شد. چرا چنین شد؟ آیا افغانستان در پرتگاه سقوط اقتصادی قرار گرفته؟ چگونه می شود مسیر وضعیت فعلی را تغییر داد؟ در این 25 دقیقه به این سوال ها و مسائل دیگر پاسخ می دهیم. بحث می کنیم با آذرخ شافظی، عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و کارشناس امور اقتصادی. جناب حافظی، خوش آمدید به این برنامه. شنیدیم که یک دلار آمریکایی به 95 افغانی مبادله شد. چرا ارزش پول افغانی اینقدر پایین آمده؟
متاسفانه وضعیت اقتصادی طوری است که به 95 هم متوقف نخواهد شد و سقوط افغانی در برابر اسعار زیادتر خواهد شد. به خاطر از این که هیچ نوع تدابیر اقتصادی معقولی که بتانه جلوی سقوط افغانی را بگیره به مشاهده نمیرسد، چون اقتصاد افغانستان قبل از این تحولات هم رو به بحران بود و مخصوصا در 7 سال گذشته هر روز به طرف وخیم شدن می رفت. با آمدن از این حکومت جدید و قطع کمک های جامعه بین المللی و یک سری تغییرات دیگه که آمد و حراسی که با وجود آمد و فرار سرمایه از افغانستان سبب تشدید بحران شد. بر جلوگیری از این باید تدابیر بسیار عمیق، اساسی و همه جانبه سنجیده شد.
چه تدابیر باید اتخاذ می شد که نشد از دید شما جناب حافظی؟
خب کارهایی که باید می شد تا 20 سال گذشته نشد، که از یک اقتصاد مصنوعی متکی به کمک‌های خارجی و ما به یک اقتصاد واقعی خودکفای ملی برسید. این کارها صورت گرفت و تمام کمک ها، اکثرا بیشترین بخش کمک ها مشمول فساد شد و کارهای اساسی صورت نگرفت. حال ما هم در آخری بعد از 20 سال هم متکی و کمک های خارج هستیم. ما از منابع معدنی خود استفاده نکردیم، ما فابریکات ذوب آهن واقعی نساختیم، ما لیتیم خود استفاده نکردیم، استخراج نکردیم، تیل خود پروسس نکردیم. باعثی که در موارد، تمامی موارد ما پیشنهادهای مشخص به حاکمیت قبلی داشتیم ولی اعتنای صورت نگرفت.
در این مورد بیشتر صحبت میکنیم جناب حافظی. سیف الدین سیحون استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل و کارشناس امور اقتصادی هم پیوسته به بحث خوش آمدین. جناب سیحون، شما از 20 سال گذشته گفتین که خلاهای بنیادی وجود داره. جناب حافظی، گزارش میشه که حدود 20 سال پیش، زمانی که بانکنوت‌های جدید افغانی در جرمنی چاپ شده بود، ارزش 1 دلار آمریکایی 43 افغانی بود. در اون زمان تعادل و ثبات افغانی چگونه حفظ میشد به گونه نسبی؟
در واقع سیاست هایی که به نام سیاست اسعاری، سیاست بازار، سیاست حداقل ذخیره، سیاست هایی که معمول است در بانک های مرکزی ایجاد میکنند برای ثبات سیاست های پولی، در اونجا اولا خب طبیعی بود که یک تعداد کارشناسان و متخصصینی که با حساب مسائل پولی وقوف فکری و نظری داشتن، یک و از طرف دیگر یک مقدار اسعار که در حقیقت اون ابزاری باشد در دست اینا که در شرایط خاص، در شرایطی که مثلا پول ملی به طور مثال ارزشش کاهش پیدا می‌کند در بازار بنابر دلایل خاص، یا اسعار به دلایل ارزشش مثلا بلند میره یا پایین میره، اینا را در بازار عرضه می‌کردن در هفته، اگر اشتباه نکنم مثلا در حدود 40 تا 50 میلیون دلار در بازار عرضه می‌کردن تا اینکه ثبات مصنوعی یا ثبات نسبی را در سیستم به حساب پول ملی ایجاد کنند. دیگر اینا ابزارهایی هستند که به حساب بانک مرکزی در اختیارش باید داشته باشد تا اینا را اجرا بکنند. بله، افغانستان با استفاده از اون مساعدت های مالی و پولی که در قد در سطح بین المللی پیدا کرده بود، ذخایر اسعاری از 6 میلیارد تا 9.1 چند میلیارد، یعنی تقریبا 10 میلیارد دلار بلند رفت. در یک کشور فقیر و عقب مانده مانده افغانستان 10 میلیارد دلار به طور مثال به خاطر ذخایر اسعاری امر مهمی است، به دلیلی که اینها میتونن ابزاری باشد در دست بانک مرکزی تا اینکه در شرایط خاص و در شرایط مختلف از این وجوه میتونن برای ثبات نسبی پولی اقدام کنه. اما کار اصلی این نیست. اصلا باید در یک مملکت تولید ناخالص داخلی بلند رود، صادرات زیاد داشته شود، به طور مثال فعالیت های اقتصادی مولد ایجاد شود، که متاسفانه در این راسته هم رقمه که من فراز صحبت های دوست بزرگ خود آقای حافظی سیبا شنیدم. بله، اینجا سیاست گذاری های دقیق برای تولید کردن اقتصاد، برای تجارت صادراتی کردن و بعد تجارت معیاری، نظم و بسیار ساختار دقیق را که یک دولت بتونه بر پایه این رابطه ها ایجاد شود و مناسبات و روابط خود بر مبنای تولید و مبنای یک سیاست گذاری های دقیق اجرا کنه. متاسفانه در اون جمع صورت نگرفت. بالاخره بیشتر پروپاگاندا و تبلیغات بود که ما مثلا راه های بدیل ایجاد کردیم، یا با طور مثال بعضا پوپولیزم یا عوامگرایی که بیشتر تحریک میکرد نهادهای مثلا منطقه‌ای و بین‌المللی را، به خاطر اینکه اینا هم بسیار اکثر عمل ایجاد میکردن. از این بابت خب ما بحران از قبل به میراث بردیم، یعنی در حقیقت بعد از اینکه خروج نیروهای خارجی آغاز شد و نهادهای بین‌المللی کمک‌های خودشان را قطع کردن به همین دلایل مختلف که در حقیقت وجوه یا پول دولت در بازار اقتصادی افغانستان در حقیقت سرازیر میشد، اینها به هر دلیل کم شدن. وقتی کم شدن طبیعی است که به هر دلیلی که کم شود در حقیقت ارزش پول ملی در برابر اسعار خارجی کاهش پیدا میکنه.
تشکر جناب سیحون، حتما بحث میکنیم بیشتر در این مورد و مخصوصا که وضعیت اقتصادی فعلی بر زندگی مردم عادی در مناطق مختلف افغانستان چقدر تأثیر گذاشته. جناب حافظی، شما هم میخواستین چیز اضافه بکنین به این بحث که در سالیان گذشته پیش از این که طالبان باز بیاین به قدرت، چطور حکومت‌های قبلی تعادل ثبات افغانی را حفظ می‌کردند؟ می‌خواستین چیز اضافه بکنین؟
قبل از اینکه به جواب سوال شما بپردازم، به جناب استاد سیحون دوست عزیز خود سلام می‌رسانم. باید عرض بکنم که این ثبات پولی که آمد، او یک پشتوانه بسیار قوی داشت. ایالات متحده آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد دنیا در پالوی از او، همکارای از او، بانک جهانی، بانک انکشافی آسیایی، IMF و اینا به حیث گرانتور پول افغانی در برابر دلار پیش از اینکه آموز خواهی رسواری ما وجود بیایه، اینا ای را تضمین کرده بودن که این پول در این حد وقتی که پالیسی جدید پولی ما مثلا یک لک افغانی یک دلار بود، آمد به 45 افغانی یک دلار. این تقریبا 3-0 یا 4 از او کم شد و خب به 45 روپه تصدیق می شد. این پشتوانی بسیار کلان داشت، مثلا طور که عرض کردم برای شما. و دیگه این که کمک‌های وافر که صورت می‌گرفت و غیر از کمک‌ها، مصارفات را که خود نیروهای ائتلاف در افغانستان داشتن، اما حداقلش 40 میلیارد دلار در سال بود و این اثر می‌آمد و این پول در اینجا به افغانی تاثیر می‌شد. حتی کسر بیلانس اثری پاکستان و ایران و آسیای مرکزی را هم از بازار افغانستان تکمیل می‌کردن. به این خاطر ما در یک وضعیت مصنوعی بسیار خوب قرار داشتیم، مورد توجه بودیم، اما باید از اون شرایط فوق‌العاده استفاده معقول می‌شد برای ایجاد یک اقتصاد ملی نیرومند خودکفا. اما دولت‌ها برنامه اقتصادی نداشتن. در 20 سال گذشته یا قادر به این نشدن که خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت با مردم ابلاغ کنن، اولویت های اقتصادی ملی افغانستان را تشخیص بکنن و مردم بگن. فقط روزمرگی کردن، فقط به خاطر جلب کمک های بیشتر تبلیغات کردن و یک کار اساسی که در او ایجاد کار دائمی شود و زیر ساخته های بسیار نیرومند ساخته شود و صنایع مورد نیاز ساخته شود افغانستان و صادرات ما رقابتی شود و ما جنس ارزان و خوب در بازار بین المللی عرضه کرده بتانیم، نتانستیم این کار بکنیم. به این خاطر با آمدن این حکومت امو اقتصاد مصنوعی خود کرده، امو اقتصادی که متکی به کمک خارجی بود.
بله، تشکر. و شما جناب حافظی در جریان هستین که طالبان به تازگی استفاده از اسعار خارجی را هم ممنوع اعلام کردن. تا لحظات دیگر در این موردم از شما بیشتر خواهیم شنید که چقدر تأثیر گذاشته این اقدام بر وضعیت اقتصادی فعلی. اما برمیگردم با چند تا سوال دیگر. شما رادیو آزادی را بر موجای متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوین. برنامه های ما در وبسایت هم قابل شنیدن هست، میتونین به گونه زنده اونجا هم بشنوین به این نشانی آزادی رادیو نقطه کام. در این برنامه در مورد سه‌ماهگی حکومت جدید طالبان در افغانستان و وضعیت اقتصادی گپ میزنیم. مردم عادی روزمره به ما پیام میگذارند و از وضعیت زندگیشان، از امیدهایشان، از آرزوهایشان، از نگرانیهایشان به ما قصه میکنند. اجازه بدین که گوشه از نظریات و توقعاتشان را بشنویم و بدانیم که زندگیشان فعلا چه رنگی داره.
پیام ها و نظریات شما.
وضعیت خراب است، خدا کنه که این صدای من در مقامات بلند باید برسانی. به شخص قیمتی است، بسیار وضعیت خراب است، کاربر نیست، معاش بند شد، بسیار وضعیت خراب است.
محمد علی مستم از ولایت غزنی. از زمان که امارات در افغانستان حاکم شده وضع اقتصادی خیلی رو خرابی گرایده است و مردم خیلی هم در وضع خرابی بسر میبرد. مامورین ماش ندارن گرفتن.
برادر ما طالبین هستم از ولایت سارا و لسوالی پرکمن خیخانه در کندهار هستم. نکار نبار نسکی رقم دولت نسکی رقم حکومتی ما فیلن به کندهار هستیم. هیچی مواد خورسی خریدن نیست. برادر هیچ امکان نداره. از نفر آقله این هست به خانه این نفر هستم. نکار نبار و نزندگی
ما مردم امید امام تقاوتی بود. دیگه امید نداریم ما تقاوتی چه رقم میشه. ما بیخی دیوانا شدیم. نان نداریم. او نداریم. بیتانه خدا ببینه چی رقم از بز بازید. او مجاهدین صاحبه ها روی تانه خدا ببینه نکنین که در بازر از مردم. تکت تکه هستا.
از ولایت غربه تماسونم من فعلا نمی قیمتی که در افغانستان است. هستم که گنور 2500 تا 2600 در افغانستان رسیده و از طرف دیگه امارات اسلامی از هر خانه 500 تا 400 نهایتا تا 1000 افغانی به طور او شور جمع میکنم. من امیره امارات خواهش میکنم مهدی طرف قیمتی از طرف دیگه از هر خانه 1000 شما او شور میگیرین. همین میل سرزویشت این ملت چی میشه؟ این ملت از کجا کنه این پول را که هم خرج خانواده و فامیل خود را تضمین کنه و هم خانه 1000 بر شما او شور بده.
حالا سلام علیکم اسم را این ملاز و لایت قزمی. برستان هیچ کمک با ما نرسیده. ما خود ما در کمک ضرورت داریم. یک نفر کارگر است و ما یک نفر منخواد خانه است. از زولسوالی غزنی ولایت اردو با تماس شدم. هر نوع کمکی که ماید ما رسیدگی نداره. آیا ما از افغانستان هستم یا نیستیم؟ انتقال شدیم، کودکشی کردیم، دو سال جنگ تر کردیم، شهید دادیم، در بدر شدیم. هیچ دمو اینچه نمرسه، کمک نمرسه.
جانب غلام صدیق از ولایت غزنی زنگ زدیم. این نمیجه ایت قیمتی شده، ایت گیرانی شده، ایت قیمتی را یک ذره به مردم رحم کنین، سر مردم رحم کنین، کلگی مردم نون سه چاشت خود حال دو چاشت میکنن.
پیام شما نظر شماست.
خب پیام های مردم را از مناطق مختلف افغانستان شنیدید که در مجموع میگن که وضعیت اقتصادیشان خراب و خرابتر شده. استاد سیحون، پایین آمدن ارزش افغانی بر قدرت خرید مردم عادی در مناطق مختلف افغانستان چقدر تأثیر میگذاره؟
خب البته پایین آمدن قدرت خرید به این معنی که اگر فرض به طور مثال در یک وجه را در اختیار داره و وقتی که این دقیق قیمتش پایین بیایه، اگر فرض مثلا 10,000 افغانی در اختیار دارد به حیث پسنداز، وقتی که این مثلا 20% یا 10% ارزشش پایین میشه، به طور مثال 10,000 نداره، 7,000 داره، 6,000 داره و مثلا 8,000 افغانی در اختیار داره. به این معنی که دارایش و همون درآمدش بالاخره به عنوان یک ذخیره‌ای که در حقیقت حفظ ارزش کنه یا پسندازش که در حقیقت ارزش داراییش حفظ کنه بالاخره هدر میره و از این بابت ارزش از دست میده. و واقعیت اجتماعی افغانستان هم که در شرایط کنونی همون رقمی که نهادهای بین‌المللی هم اعلان کردن، خب البته خط فقر دولت قبلی در اعداد ارقامش 54%، 56% میگفت، بعدن اعلام شد که این در واقعیتش در حدود 60%، 70% است و در حال حاضر بیشتر از این میدانند. وقتی که در خط فقر بیش از 60% تا 70% و در بعضی وقت برای تبلیغات 90% بدانند، معلوم است که جامعه دچار یک بحران و یک به اصطلاح بحران عظیم اقتصادی اجتماعی است که باید این توجه شود و ملل متحد و نهادهای کمک رسان و امدادرسان هم کمک های بشر دوستانه به افغانستان به عنوان یک اصل مطرح کردن که در شرایط کنونی افراد اشخاصی که برای تامین معیشت خودشان نمیتونن درآمدی داشته باشند و اینا در تحت پوشش حمایت نهادهای بین‌المللی قرار بگیرند. متاسفانه خب وضعیت کنونی سیاسی افغانستان هم طوری است که این کمک ها به اون سرعتی که لازم است انجام نمییابه و طرقت مردم دچار این نارسایی و این بحران هستند. متاسفانه
اتحادیه اروپا قبلا اعلام کرده که بیش از 1 میلیارد دلار کمک خواهد کرد با مردم عادی و همچنان پیش از او در یک نشست دیگر
مردم گریسنه هستند. همین شرایطی که فعلا مردم میگن و کسی که امروز به طور مثال برای بیگاه خود یا برای یک وعده غذای خود در نان نداره به طور مثال وعده کمک دادن و بالاخره او را انجام ندادن خیلی مسئله مهم نیست. به این معنی که باید در حال حاضر یک بحران باید به سرعت و به بسیار فرصتی بسیار اندک باید حل شود و باش توجه صورت بگیرد. چی از نظر به طور مثال امکاناتی که ظرفیت هایی که در داخل وجود دارد، نهادهایی که کمک رسان هستند و نهادهای بین المللی در قبال این نارسایی های به طور مثال اجتماعی جهانی مسئولیت دارند و در این راستا باید سرعت عمل شانه جدیتر بگیرند تا این که پیش از این که یک فاجعه انسانی رخ بده بعد این مهار شود.
تشکر. تا لحظات دیگر جناب سیحون، در مورد سبب ها اندک صحبت کردیم، در مورد چاره ها هم صحبت خواهیم کرد که پیشنهادهای مشخص شما چیست که مردم بیشتر از این متضرر نشوند. جناب حافظی، همونطور که شما در جریان هستین، طالبان به تازگی استفاده از اسعار خارجی را در داد و ستدها ممنوع اعلام کردند. چقدر تاثیر گذاشته این اقدام طالبان بر وضعیت اقتصادی فعلی، مثلا به ارزش افغانی و در کل بر وضعیت اقتصادی در افغانستان؟
این یک کار خوب است اگر یه عملی کده بتانم، به خاطر از اینکه پول ملی هر کشور جزوی حق از حق حاکمیت ملی از است، و اگر پول ملی در داخل خود کشور به چلن بفته و دیگه پولا مزاحمی از اون نشوند، مثل که کلدار در مناطق همسرحد به پاکستان بود و تومانی ایرانی در مناطق غرب افغانستان به چلن بود و در معاملات کلان در داخل کابل و پایتخت اینجا اکثرا خرید و فروش ها به دلار بود، اگر واقعا یا بتانند که عملی کنند، صحیح چلن افغانی را گسترش می بخشند و این سبب حفظ ارزش افغانی میشه در بازار داخلی. ولی چون ما یک کشور وارد کننده هستیم، در بازار بین المللی به پول افغانی کس برای ما جنس نمیده، ما ضرورت داریم که اسعار قابل چلند بین المللی را تهیه کنیم. در مقابل از اون وقتی که ما میریم تقاضا بر دلار میکنیم، تقاضا بر یورو میکنیم و به دیگه پولای سخت میکنیم یا یوان چی، در اون صورت باید ما افغانی ارزه کده بریم. وقتی افغانی ارزه میکنیم، تقاضا بر افغانی کم است، بر اسعار زیاد است، به این خاطر باز پول افغانی سقوط میکنه. فعلا که به 95 رسیده به خاطر از این است که ذخایر تاجرای ما از مواد پر بود و به دلیل پایین آمدن قدرت خرید مردم این به صورت تدریج فروخته شده رفت. بنال وقتی که ما بخوایم مال جدید وارد بکنیم، بر از او به پول سخت ضرورت است و به اسعار ضرورت است، به دلار ضرورت است و به یورو ضرورت است. وقتی که ما از بازار بخریم، بعد از او قیمت واقعی افغانی در مقابل دلار سنجیده شده میتونه و یک مقدار مالی هم که در آب بود میه یا قبلا خریده شده بود. دیگه سیاست های پولی خودم باید بانک مرکزی افغانستان طوری تنظیم بکنه که مانعی در راه واردات انجام نده. برای اینکه ما اگر واردات نداشته باشیم، تولید داخلی ما کفایت زندگی روزمره ما رو نمیکنه. باید تسهیلات فراهم کنم. بله. باید
جناب حافظی، در مورد ای که وضعیت اقتصادی یک مسئله است، یک آزمون هست، زیاد صحبت میشه، اما چرا از حکومت طالبان گرفته تا برخی از ذینفعان کلیدی در منطقه، همه منتظر آمدن پول از تمویل کنندگان غربی هستند؟
خب به خاطر از اینکه کشورهای منطقه خودشون کشور فقیری هستند. مثلا پاکستان یکی از قرضدارترین کشورهای دنیا است. یعنی وضعیت در یک پکچر کلان، یک تصویر کلان، وضعیت اقتصادی ما غیر از اینکه در میآخر دکتر اشرف غنی 1.5 میلیارد دلار قرض کرد، قبل از اون ما هیچ قرض نداشتیم، قرض ما به صفر رسیده بود و ما یک کشور یعنی تقریبا توانایی بودیم که نه تنها قرضدار نبودیم، بلکه به حدود 10 میلیارد دلار چیز کمتر ما ذخایر اسعاری داشتیم و از یک اعتبار بین المللی کلان برخوردار بودیم. دیگه او وقت نمیتونند که مصارف افغانستان رو به اون دجی گیرن و با مصارف افغانستان که عادت کرده بود با کمک های 100 میلیارد دلاری و 150 میلیارد دلاری خود احتیاج دارن، هر روز پول از واسه خود میکنند مقابل دلار و قرضای خود که پس بازپرداخت کردن میتونن، سود از را دادن میتونن، مشکلات از ما که زیادتر است.
یعنی که تا فعلا در سطح منطقه تا ذینفعان مثل چین هم ظاهرا نتونستن که بدیل
باشن برای تامیل کنندگان غربی در رأس ایالات متحده. استاد صیحون، شما میدانید که نزدیک 9.5 میلیارد دلار از ذخایر افغانستان در ایالات متحده منجمد مانده و این اقدام هم گفته میشه که تأثیر گذاشته بر وضعیت اقتصادی. حالا در چند دقیقه دیگه که تا پایان این بحث باقی است، بین کمی در مورد چاره ها صحبت بکنیم که از چه راه هایی میشه که مردم عادی بیش از این متضرر نشون. استاد صیحون، مثلا طالبان چه باید بکنن؟ جامعه جهانی چه باید؟
خب در حال حاضر افغانستان مواجه با بحران است. امروز خیلی که عرض کردم این بحران بالاخره مسئولیت انسانی و اخلاقی جامعه بشری هم است که از این بحران انسانی جلوگیری کنه و کمک های بشر دوستانه و انسانی را برای اقشار و گروه آسیب پذیر افغانستان فراهم بکنه. و مشکلی که در این راستا وجود داره این است که نهادهای بین‌المللی علاقمند این هستند که این کمک ها را از طریق نهادهای خودشان و نهادهای غیر دولتی به انجام برسان، ولی در شرایط کنونی او تصور بکنن که این نهادها در افغانستان فعلا فعالیت ندارند یا محدودیت فعالیت مواجه هستند و اونا این کمک ها از طریق نهادهای دولتی و از طریق امارات اسلامی انجام نمیدن. از این باید این بحران کماکان متاسفانه لاینحل باقی مانده.
بحران تشکر. ببخشید که فرصت ما اندک است. از جناب حافظی هم میشنویم که چه باید شوه در حالی که زمستان هم در راست و میلیون ها نفر بی خانمان و حیران.
برای این ضرورت عاجل از طریق سازمان ملل متحد و مو مؤسسات مربوط به او، اگر به دولت نمیتن به او این پول انتقال میتن و این کمک میکنن. اما بر چاره اساسی ما نیاز به یک برنامه مدون اقتصادی و بر یک اراده قوی بر تطبیق از او و بر یک بستر سیاسی که منطقه و جهان ما را به یک دولت مشروع بشناسه و کمک کنه ضرورت داریم.
بسیار زیاد تشکر از شما آذرخش حافظی، عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و کارشناس امور اقتصادی، و سیف الدین صیحون، استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل و کارشناس امور اقتصادی. سلامت باشین، تشکر از این که در این بحث اشتراک کردین و تشکر از همه شما که تا این دم شنونده این بحث بودین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com.
Bye.
دختر.